پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 1 بهمن 1400 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2022 میلادی و این 89مین قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. بسیار خوشحالم از اینکه فرصتی دوباره دست داد تا بتونم این هفته هم در خدمت شما عزیزان باشم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
هرانوش، میخواستم اول بگم که خیلی خوشحالیم که برگشتی و جات در برنامه خالی بود. یادمه که هم من هم بهمن و فرانک عزیز خیلی به یادت بودیم در طول برنامه هفته گذشته، اما خوشحالیم که این غیبت طولانی نشد و این هفته دوباره با ما همراه شد.
من خودم هم حقیقتا دلم خیلی تنگ شده بود و خیلی خوشحالم که دوباره تونستم برگردم و در خدمت همه عزیزان باشم. امروز موضوعی که انتخاب کردیم راه‌ها و یا راهکارهایی هستش برای کاهش استرس در روابط عاطفیمون در دوران کرونا. فکر می‌کنم موضوع خوبی باشه ایمان.
منم همینطور فکر می‌کنم که هممون می‌دونیم که ویروس کرونا درسته که یک ویروس عفونی جسمی و همه‌گیره و شاید یک روزی این بحران کاسته بشه ازش، اما قطعاً تبعات روانی ناشی از اون بسیار بیشتر از جنبه‌های جسمیش تا امروز بوده و شاید آسیب‌های بسیار عمیقی رو در بطن جامعه به جا گذاشته باشه که در سال‌های آتی بیشتر مجبور بشیم باهاشون روبرو بشیم. برای همین تصمیم گرفتیم که موضوع برنامه امروزمون رو به این اختصاص بدیم که چطور میتونیم از روابط عاطفی و خانوادگیمون در برابر بحران‌ها و استرس‌های ناشی از این شرایط حفاظت بکنیم.
میخواییم ازتون این سوال رو بپرسیم که تأثیر روانی بیماری کرونا و زندگی در قرنطینه چیه و چطور میشه با اون مقابله کرد؟ دوست داریم نظراتتون رو برای ما حتما ارسال بکنین. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم.
کافیه که عنوان پرژن بی ام اس رو در کانال تلگرام یا اینستاگرام جستجو بکنید و از طریق این پلتفرم ها میتونید با ما در ارتباط باشید.
چند تا نکته رو میخواستم در رابطه با موضوع برنامه‌مون بگم. یکی شاید این باشه که برای بعضی از ما شرایط قرنطینه به غایت سخت‌تر از بقیه اقشاری هستش که با این مسئله مواجه میشن. مثلا ما میبینیم که سالمندان خیلی در این دوران راحت‌تر تونستن با قرنطینه کنار بیان تا جوانان و کودکان. به هر حال اونا بیشتر توی خونه بودن و براشون مسئله قرنطینه مقدار راحت‌تر بوده تا بچه‌ها که باید برن بیرون تحصیل بکنن، برن بیرون بازی بکنن و همینطور جوانان که کار دارن و میرن به سر کارشون و تحمل اینکه دائم توی خونه باشن واقعا خیلی سخت‌تر هستش.
و خوبه که به خودمون یادآوری بکنیم که میزان تحمل ما در برابر سختی‌ها به خاطر شرایط موجود ممکنه کاهش پیدا بکنه و این یک واقعیته و نبایستی نادیدش بگیریم. حتما باید تلاش بکنیم کمک بگیریم در مواقع لازم که دوباره تجدید قوا بکنیم و به زندگی برگردیم.
یه جایی میخوندم که جز فرهنگ خاورمیانه یا هست و ما خیلی عادت نداریم که در مورد مشکلاتمون و سختی‌هایی که داریم تحمل میکنیم صحبت بکنیم، ولی یادمون نره که ما یک تنه نمیتونیم همه مشکلاتمون رو حل بکنیم و باید یک جاهایی هم از دیگران کمک بگیریم و یا از متخصصین. هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه بتونیم این سختی‌ها و روزهای متفاوت رو آسون‌تر بکنیم و تحمل بالاتری داشته باشیم.
کاملا. خب هرانوش، فکر میکنم که میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اما قبلش بریم با هم یک ترانه بشنویم که کار مشترکی هست از داریوش و فرامرز اصلانی عزیز با عنوان ای عشق.
بله، بریم کار زیبا و به یاد موندنی رو بشنویم.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه ی آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است، تو که معنای عشقی به من کن، اسمم از عمق شب از نقبه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم بالاش.
شما شنونده 89مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. ما توی این برنامه در خصوص تأثیر قرنطینه و شرایط حاضر بر روابط عاطفی و خانوادگی صحبت میکنیم.
دستاتو 20 ثانیه که نشستی، به دستگیری در دست نزن، با مترو اومدی ماسکم نزده بودی که، من برات مهم نیستم اگه مریض شم. اینا فکر میکنم سوالات و عبارات آشنایی برای همه ما باشه در این دوران. در طی یک مقاله خانم پریا نقی‌زاده در مورد اینکه چطور در بحران کرونا رابطه عاشقانه خودمون رو حفظ بکنیم، مطالب بسیار جالبی رو اشاره میکنن. از جمله اشاره میکنن که زوجای زیادی هستن که این روزها بیشتر از قبل با هم دیگه دعوا و مشاجره میکنن و خیلی وقتا هم موضوع دعوا در مورد اینه که طرف دیگه اونطور که دیگری دلش میخواد توصیه‌های ایمنی و بهداشتی رو رعایت نمیکنه و خیلی مسئله پیش پا افتاده ای هست، ولی میبینیم که چقدر مشاجره و دعوا در مورد این مسئله صورت میگیره و وقتی که مسائل زیربنایی حل نشده‌ای در خانواده وجود داره بین زوجین، مثل نارضایتی و یا خشم یا مهارت‌های ارتباطیشون ضعیف هستش، می‌بینیم که در این روزهای قرنطینه مشاجره بیشتر میشه و مسائل بیشتر میاد رو.
درسته و فکر میکنم که همونجوری که اشاره کردی بحرانی مثل کرونا و شرایطی که متعاقباً ما باش رو به رو شدیم، اون نارضایتی هایی که در خانواده ها و یا در روابطمون وجود داشت رو بهش دامن زد و باعث شد که با مسائلی رو به رو بشیم که خیلی وقتا راه حلی براش بلد نیستیم، گرچه که راه حلی ممکنه وجود داشته باشه اما چون قبلا تجربهشون نکرده بودیم یه خورده برامون ناآشنا و نامانوس بود.
و خب ایمان واقعا هم حقم دارن، یعنی همه حق دارن، به خاطر اینکه فکر کن شغل تو از دست دادی، مشکلات اقتصادی داری، استرس کاری داری، شرایط متفاوت شده، یعنی واقعا یه شرایط متفاوتیه که همه ما بلد نیستیم که چطوری باید باهاش روبرو بشیم.
کاملا. مهمان بخش بعدی برنامه‌مون قرار هست که به ما کمک بکنه که بفهمیم چطور با این شرایط و بحران‌ها بهتر روبرو بشیم و چطور از روابط خانوادگی و عاطفیمون در برابر این بحران‌ها حفاظت بکنیم.
بریم با آقای دکتر پیمان رؤوفی صحبت بکنیم. شنونده های خوبمون، دکتر پیمان رؤوفی روی خط با ما هستند. آقای دکتر رؤوفی عزیز، خیلی به برنامه پادکست هفت خوش اومدید.
سلام و درود دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب این برنامه، خوشحالم که در خدمتون هستم.
دکتر رؤوفی عزیز، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و با پادکست هفت همراه شدید.
ممنونم از دعوتتون.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با دکتر رؤوفی کمتر آشنا باشن، بعد بگیم که آقای دکتر پیمان رؤوفی روانشناس بالینی هستن.
پیمان جان، ما در برنامه امروز سعی کردیم یه خورده به شرایط حال حاضر خانواده ها و روابط عاطفی نگاهی داشته باشیم و در دورانی که استرس و اضطراب بسیار زیاد هست در خانواده ها و مخصوصا بین زوجها، ببینیم که چه عاملی در این شرایط میتونه استرس رو بیشتر بکنه؟
بله، شرایطی که هممون درش زندگی میکنیم و یا دنیا باهاش رو در رو هست، یکی از مسائلی که با خودش همراه آورد تغییر روتین‌های زندگی همه ما بود. به این ترتیب که خب همه ما، چه مجرد، چه متأهل، چه جوان، چه سالمند، حتی چه کودک و نوجوان، به هر حال توی زندگی هامون یه سری روتین هایی رو داریم و رعایت این روتین ها و انجام این روتین ها به نوعی به همه ما یک احساس آرامش و امنیت رو میده. وقتی این روتین ها جا به جا میشه، یه دفعه اصلا بالا و پایین میشه و به هم میریزه، طبیعتاً اون به هم ریختگی در درون ما و روان ما هم اتفاق میفته. یک مقدار زیادی احساس ناامنی میکنیم. روتین هایی مثل از صبح بیدار شدن، به هر حال آماده شدن، حالا به سر کار رفتن، به مدرسه رفتن، به امور زندگی رسیدگی کردن، هر کسی به نوبه خودش، و بعد حالا باز به خونه برگشتن، آرامش گرفتن، یک غذای تناول کردن، استراحت کردن و دوباره به همین ترتیب. در کنار این رفت و آمدهای کاری، خب یه سری معاشرت‌های خانوادگی و دوستان هم همیشه به هر حال به نوعی کم و زیاد وجود داره. خب وقتی یک اتفاقی در دنیا میفته و یه پاندمیکی اتفاق میفته و به ما میگن دیگه سر کار نباید بری، از خونه خارج نباید بشی، به مدرسه نباید بری، با دوستان و رفقا و فامیل رفت آمد نباید بکنی، این دقیقا همون روتینی است که شکسته میشه و میتونه یک عامل بزرگی باشه برای ایجاد تنش، چه در درون فرد خود ما و چه در خانواده ما. یکی دیگه از مسائلی که این تنش رو میتونه به وجود بیاره، ناشناخته بودن شرایط فعلی و آینده است. وقتی یه اتفاقی میفته که ما باهاش آشنا نیستیم، تا حالا تجربه نکردیم، جزئیاتی ازش نمیدونیم، آیندهش رو نمیدونیم چه خواهد شد، طبیعتاً یک تنش بزرگی برای ما به وجود میاره و این ناشناختگی خودش میتونه یک زلزله ای باشه در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی ما آدم ها. یکی دیگه از مسائل هم خب طبیعتاً مجموع این ناشناختگی، اون عزلت و تنهایی، تغییر روتین ها باعث افسردگی میشه. افسردگی فرد که انرژی نداره، به خودش نمیرسه، میل روابط جنسی رو از دست میده، انگیزش رو از دست میده برای زندگی، فعالیت، تلاش. و خب این افسردگی فردی به خانوادش هم میتونه انتقال پیدا بکنه یا تأثیر بگذاره بر روی روابط خانوادگی و همین تبدیل میشه به یک تنش خانوادگی. یعنی تنش فردی، افسردگی فرد منجر به تنش و ناملایماتی میشه در خانواده. من فکر میکنم مجموع این عوامل هست که میتونیم ما مسئول بدونیمشون برای ایجاد تنش در خانواده.
ممنونم از توضیحی که دادید. داشتم فکر میکردم که خب وقتی که این عوامل وجود دارن و این تنش ایجاد میشه، چه تأثیر کوتاه مدت و یا حتی بلند مدتی بر روابط ما میگذارن؟
بله، سوال بسیار خوبیه. حالا من در سوال قبل به مسئله افسردگی اشاره کردم، افسردگی فرد. یک عامل دیگه هم که میتونم باز بهش اشاره بکنم بحث نگرانی و اضطرابه. یعنی اون ناشناخته بودن این که چه اتفاقی بر من خواهد افتاد و بعد حتی افسردگی فرد میتونه منجر به نگرانی و اضطراب هم بشه. حالا این نگرانی و اضطراب رو ما در قالب وسواس میبینیم که در حالتهای کوتاه مدت میتونه به وجود بیاد، اگر خیلی حاد بشه میتونه تبدیل به بلند مدت هم بشه. وسواسی که افراد خب نسبت به تمیزی، کثیفی، ویروس پیدا میکنن، وسواس های مختلفی که نسبت به لباس پوشیدن، نسبت به رفت و آمد ها، غذا خوردن ها میتونه به وجود بیاد. و میدونیم که هر کدوم از این مسائل چه تأثیری میتونه بذاره در یک رابطه عاطفی، فرض بفرمایید زن و شوهری، در خانواده، در بین فرزندان. مسئله ترس رو میتونه نگرانی و اضطراب به وجود بیاره. اینی که ما ترس از آینده داریم، ترس از بیمار شدن داریم، ترس از تنها شدن داریم، این هم باز یک مشکلی رو میتونه به وجود بیاره که حالا باز هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت میتونه به روابط عاطفی و خانوادگی افراد ضرر بزنه. بحث پارانویا یا سوء ظن و شک رو به وجود میاره. اینها همه میتونه از عامل نگرانی و اضطراب به وجود بیاد. زمانی که فرد به دوستان شک میکنه، به همسرش شک میکنه، حالا میتونه اولش بحث بیماری و میکروب و ویروس و اینجور چیزا باشه و بعد حالا به صورت بلند مدت میتونه تبدیل به روابط نامشروع یا روابط خارج از ازدواج باشه که فرد این سوء ظن و شک رو پیدا میکنه. بحث الکل و اعتیاد رو میتونیم ببینیم، هم در مسئله نگرانی و اضطراب و هم در مسئله افسردگی که در فرد در خانواده میتونه به وجود بیاره. برای اینکه فرد یک مقداری غم و اندوه خودش رو آرام بکنه، یه خورده سرپوشی روش بگذاره یا حس نکنه، میتونه بره به سراغ نوشیدن الکل. و دیدیم که در دوران کرونا حداقل در آمریکا میزان فروش الکل به خیلی خیلی بالا رفت. چرا؟ برای اینکه خب افراد در تنهایی بودن، باز همین مسائل نگرانی و اضطراب و افسردگی در اونها باعث شد که به سراغ یک سری راه حل‌های موقت، کوتاه مدت ولی ضرردار برن. استفاده از الکل، ماریجوانا، مواد مخدر، مواد تحریک کننده، همه اینها چیزهایی است که ما در دوران بحران میبینیم که افراد به راحتی ممکنه سراغش برن و به غلط سراغش برن. به غلط به این منظور میگم که ممکنه مثلا مصرف الکل به صورت کاملا آنی و موقتی یک مقداری فرد رو آرام بکنه، اما میدونیم که الکل خودش دیپرسنته، خودش افسردگی آوره و در طولانی مدت میبینیم که فرد رو میتونه افسرده تر بکنه. مواد مخدر خب اعتیاد آور هستن، فرد میخواد خودش رو از یه چاله‌ای در بیاره، از یه غم و اندوهی بکشه بیرون، بعد میفته توی چاهی که حالا باید دارایی خودش رو خرج بکنه، اون مواد رو تهیه بکنه، استفاده بکنه. اینها میبینیم که خب در کوتاه مدت مصرف الکل و مواد مخدر یک مرهمی است، اما در بلند مدت تبدیل به اعتیاد میشه. و خب اعتیاد هم یکی از اون مسائلی است که در خانواده میتونه بسیار بسیار ریشه عواطف خانوادگی، زناشویی، محبت پدرانه و مادرانه به فرزند رو بخشکونه و از بین ببره. و میبینیم که خب اینها در دراز مدت تأثیرات خودشو خواهد داشت. حالا روی بحث افسردگی، مسئله غم و اندوه، بی انرژی بودن فرد به دلیل افسردگی، بی انگیزگی فرد در کارش، در فعالیت‌های روزانش، وقتی دیگه علاقه به کار کردن نداره، انرژی برای کار کردن نداره، مسلماً میتونه یک فشار اقتصادی رو روی خانواده بیاره. کوتاه مدت، حالا بحث پندمیک و قرنطینه بودن و سر کار نرفتنه، ولی طولانی مدت زمانی است که فرد حالا افسرده شده. اگرچه ممکنه خیلی جاها بازگشایی بشه، افراد به سر کار و پیشه خودشون برگردن، اما میبینیم که این فرد افسرده اون انگیزه و انرژی لازم رو نداره که به کسب و کار خودش برگرده. کم بودن میل جنسی یکی از تبعات افسردگی است. اونجاست که میبینیم خب روابط زناشویی و خانوادگی میتونه ضربه بخوره. زمانی که فرد به دلیل افسردگی اون روابط رو نمیتونه برقرار بکنه، در اون روابط کمکاری انجام میشه و همین باعث سردی رابطه زوجین میشه، باعث میشه که اونها از هم فاصله میگیرن. و این فاصله گرفتن خب میدونیم در هر خانواده‌ای، در هر رابطه زناشویی اگر اتفاق بیفته، آخر و عاقبت مناسب و خوبی نخواهد داشت. ریزنتمنت ها، نفرت ها، دلخوری ها، دلگیری ها به وجود میاد. حتی ما یه سری از آسیب های اجتماعی مثل فرض بفرمایید خیانت رو میتونیم در پس اون ببینیم. به آسیب های اجتماعی اشاره کردم، اعتیاد، خودکشی یکی از اون مسائلی است که از نظر آسیب‌های اجتماعی میتونه در پس این گونه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و الان دیگه دنیوی اتفاق بیفته. یعنی چیزی که تمام دنیای ما رو میتونه در بر بگیره، تأثیرات بلند مدتشون این مسائلی است که خدمتتون عرض کردم.
ممنونم از توضیحتون. حالا چه میشه کرد و شما چه پیشنهادی میکنید برای شنونده‌های خوبمون که بتونن راحت‌تر از این تنش‌ها دوری بکنن و یا اگه وجود داره در روابطشون اونها رو کاهش بدن؟
بله، ببینید، یکی از مسائلی که در هر حالت تنش و بحرانی، در هر حالت سخت و دشواری ما باید توجه بکنیم که خوب انجام بدیم، این دوتا عاملی است که خدمتتون خواهم گفت. یکی از این مسائل بحث صحبت کردن و گفتگو هستش که افراد بتونن مشکلاتشون رو در میون بگذارن، صحبت بکنن، در موردش کمک بگیرن. حالا یه موقع هستش که فردی دسترسی داره به مشاور، به روانشناس و میتونه کمک تخصصی و کارشناسی بگیره، که خب این خیلی بهتر. ولی اگر باز این دسترسی وجود نداره و یا مسائلی هست که فرد آشنا نیست، تا به حال تجربهش رو نداشته، از منظر مسائل مالی ممکنه امکانش رو نداشته باشه، حداقل اینه که با همسر خودش صحبت بکنه، با فردی که به او اعتماد داره صحبت بکنه، فردی که او رو قبول داره صحبت کنه، از چالش‌های خودش بگه، چالش‌های روانی، عاطفی و حتی مشکل رابطه‌ای که اگه ممکنه توی رابطه زناشوییش داره، اینها رو با همسرش و با فرد یا فردی که بهش اعتماد داره در میون بگذاره و صحبت بکنه. صحبت نکردن تنش رو بیشتر میکنه، تنش رو خاموش نمیکنه. خیلی وقتا افراد اشتباهن فکر میکنن اگر من حرفش رو نزنم خودش خوب میشه، ساکت میشم، آرام میشم، مشکلم برطرف میشه. در حالی که ما میدونیم امروز که صحبت کردن کمک میکنه فرد یه مقداری حتی نوع تفکرش به مسائل رو درک بکنه، وقتی که خودش داره این رو بیان میکنه، حالا اگر راهنمایی هم نگیره، حداقل این به خودش یک نوع نگرش دوباره ای رو میده، به خصوص اگر حالا با یه کارشناس بتونه صحبت کنه که دیگه چه بهتر. پس این صحبت کردن خیلی مهمه، کمک گرفتن بسیار مهمه. اگر مسائلی هست که فرد در حالت فیزیکی و جسمی خودش میبینه، مثل بی‌اشتهایی، بی‌خوابی، پرخوابی، پرخوری، عدم تحرک، دردهایی که بعضن حتی دلیل پزشکی میتونه براش وجود نداشته باشه، اینها رو حتما به دنبالش بره و پیگیری بکنه که چرا من این سردردها رو تجربه میکنم، دلدردها رو تجربه میکنم، چرا خواب من و خوراک من تغییر پیدا کرده، و یا حتی در اطرافیانمون اگر میبینیم که این خواب و خوراکش تغییر کرده، قبلا میخندید، انرژی داشت، الان نداره، الان بیشتر تو اتاق خودش هست، حتی اگر نوجوان ماست که دیگه بیرون نمیاد، با ما صحبت نمیکنه، هفته به هفته حمام نمیره، با دوستانش در ارتباط نیست، اینها باید زنگ خطرهایی باشه که به ما کمک بکنه که وقت کمک گرفتن زمانی است که ما باید ریچ اوت بکنیم و کمک بگیریم. پس این یک نکته است که عقیده من بسیار مهمه، صحبت کردن و کمک گرفتن. مورد دوم هم بحث مراقبت از خوده. در این ایام و روزهایی که تنش هست، بحران هست، مشکل هست، سختی هست، سختی‌های اقتصادی هست، نگرانی سلامتی هست، در این دوران ما احتیاج به مراقبت از خود داریم. مراقبت از خود رو من به 4 موضوع تقسیم میکنم. یکی بحث خواب هست که انسان احتیاج داره که 7 تا 8 ساعت، انسان بالغ احتیاج داره که 7 تا 8 ساعت بخوابه، خواب عمیقی داشته باشه. این خواب رو باید بهش توجه بکنیم در ایامی که افراد قرنطینه هستن، تو خونه کار میکنن، صبح لازم نیست بیدار بشن سر صبح زود مثلا، و یا اینکه از خونه کار میکنن، وقتشون دست خودشونه، ممکنه بگن خب من شب دیر میخوابم، تلویزیون تماشا میکنم، حالا هر موقع خوابیدم مهم نیست. خب این یه مشکل ایجاد میکنه که همون تغییر روتینی است که همیشه داشتم که اول صحبت هم خدمتتون عرض کردم، و دوم کمخوابی و بیخوابی رو ایجاد میکنه. مورد دوم مراقبت از خود بحث غذا و خوراک هست. باز در زمانی که ما بحرانی داریم، زمانی که حتی داریم سوگواری عزیزی رو میکنیم، زمانی که استرس زیادی داریم، ممکنه غذا خوردن رو کنار بگذاریم یا فراموش کنیم، در حالی که این 3 وعده غذایی صبحانه، نهار و شام حتما باید در وعده های غذایی ما، در رژیم روزانه ما وجود داشته باشه و اون رو جدی بگیریم، غذاهای مغذی حتما مصرف بکنیم. مورد سوم ورزش و تحرکات ورزشی است، اینی که انسان بتونه حداقل حالا کارهایی رو که میتونه انجام بده با توجه به شرایط موجود، پیاده روی است، ورزش های نرمشه های توی خونه است، حالا اگر امکانش باشه شنا، دوچرخه سواری، کوهنوردی، مسائلی که بتونه این تحرک بدنی رو برای فرد به وجود بیاره. و نکته 4 تفریح و سرگرمی است. هر انسانی برای خودش باید یک سرگرمی یا هابی داشته باشه، مثل موسیقی نواختن، نقاشی کردن، خطاطی کردن، رقصیدن. هر کسی میتونه برای خودش یک چیزی رو داشته باشه به عنوان یک سرگرمی برای خودش، مال خودشه. تفریح هم به هر حال معمولاً اونچه که هست، حالا با دوستان کنار هم بودن، خندیدن، سینما رفتن، مهمانی رفتن. اگر دوران قرنطینه است و ما نمیتونیم اینها رو انجام بدیم، باز به شیوه دیگه ای از طریق حالا فیس تایم، زوم، اسکایپ که ما با دوستانمون در ارتباط هستیم، صحبت میکنیم، از حال اونها جویا میشیم، با اونها به نوعی معاشرت با کمک دنیای مجازی رو انجام میدیم. این 4 عامل مسائلی هستن که مراقبت از خود رو برای ما میتونن انجام بدن و در این دوران هم میتونه برای ما بسیار بسیار مؤثر و مفید باشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، فرمودید که کمک گرفتن از کارشناس و متخصص میتونه کمک بکنه، خواب کافی، تغذیه مناسب و داشتن سرگرمی و تفریح در زندگی، درسته؟
کاملا همینطوره. اینها رو البته ما همیشه باید داشته باشیم، یعنی یه عادتی باید بکنیم که این 4 عامل رو همیشه تو زندگیمون داشته باشیم، رعایت بکنیم، در دوران بحران و تنش هم بیشتر داشته باشیم، به جای اینکه بگیم حالا کمش میکنیم، فرصت نداریم، وقت نداریم، انرژی نداریم. اتفاقا در دوران بحران، حالا هر بحرانی میخواد باشه، ما اینا رو باید بیشتر انجام بدیم تا بتونه کمکمون بکنه که اون استرس و فشاری که از سمت محیط به ما وارد میشه رو ما تعادل بهش بدیم، متعادلش بکنیم. این اگر عادت همیشگی ما باشه، وقتی هم که وارد دوران بحرانی و تنش میشیم، راحت تر میتونیم، سالم تر میتونیم اون دوران رو پشت سر بگذاریم.
ممنونم جناب دکتر رؤوفی. ما در این برنامه رسممون هستش که در انتها از مهمانان عزیزمون بخوایم که یک ترانه‌ای رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنن. به همین رسم دوست داریم که شما هم ازتون بپرسیم که یک ترانه مورد علاقتون رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنید.
بله، ترانه زیبایی است از خانم سارا نائینی به نام دلیار، اگر اشتباه نکنم. من این ترانه رو خیلی میپسندم و دوست دارم اگر داشته باشید خیلی هم عالیه.
حتما. قبل از اینکه بریم ترانه دلیار رو از خانم نائینی گوش کنیم، ازتون خداحافظی میکنم و ممنونم که این وقت رو در اختیار پادکست هفت گذاشتید.
ممنونم از شما و فرصتی که به بنده دادید. سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ. راه رویامو چه زود دستید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بی‌پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار. شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی.
همچنان با 89 قسمت از پادکست هفت همراه هستید. صحبت‌های آقای دکتر پیمان رؤوفی رو شنیدید در خصوص راهکارهایی برای کاهش استرس و اضطراب در شرایطی که وجود داره در روابط عاطفی و خانوادگی. هرانوش، داشتم فکر می‌کردم که یکی از مهمترین اجزای یک جامعه خانواده هست و در این خانواده است که تمام بحران‌ها می‌تونه خودش رو به شکلی بی سابقه به منصه ظهور بگذاره و همینطور میتونه باعث بشه که ما با شرایط ویژه‌ای روبرو بشیم.
آره، باهات کاملا موافقم و داشتم فکر میکردم خانواده هایی تونستن با مشکلات روحی روانی قرنطینه و دوران کرونا بهتر برخورد بکنن و سالمتر ازش عبور بکنن که زیربنای بسیار مستحکمتری داشتن و خانواده های بسیار گرمی بودن. یعنی باید حتما یه زیربنای خوبی داشته باشیم تا بتونیم از این دوران بهتر عبور بکنیم و به نظر من خانواده یک جایی هستش برای پیشرفت روحانی اعضای اون و همینطور هم باید فضایل اخلاقی و توانمندی های بنیادی در اون شکل بگیره و وقتی ما در شرایط بحران مثل قرنطینه قرار میگیریم میتونیم اون فضایل اخلاقی که در واقع در اونجا یاد گرفتیم رو به منصه ظهور بذاریم و ازشون استفاده بکنیم.
کاملا. و فکر میکنم که در آیین بهائی تاکید بسیار شده بر اهمیت خانواده، چرا که به همین دلالی که تو بهش اشاره کردی میتونه تاثیرگذار باشه در طی کردن مراحل سخت و بعضی اوقات صعب العبور در طول زندگی.
دقیقاً.
اگه موافقی بریم با بهمن و فرانک عزیز همراه بشیم که ظاهراً روی خط منتظر ما هستن.
بله، بی‌صبرانه منتظرم، بریم صحبت کنیم. بهمن و فرانک عزیز، خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم. خوش اومدید به پادکست هفت.
سلام هرانوش جان، دفعه پیش جات خیلی خالی بود، خوشحالم که این بار هر چهارتا با هم هستیم.
منم خیلی بیشتر خوشحالم که امروز تو هم پیش ما هستی ایرانوش عزیز. مرسی از دعوتت.
منم خوشحالم که صداتونو میشنوم و تونستم برگردم و با شما عزیزان باشم.
بچه‌ها خیلی خوش اومدید.
سلام ایمان جان، خیلی خوشحالم از اینکه لحظات پیش رو قراره با هم صحبت بکنم.
به همچنین ایمان جان، سلامت باشی همیشه.
بچه‌ها همونطور که امروز اطلاع دارید، برنامه امروزمون در مورد راه‌ها و یا راهکارهای کاهش استرس در روابط عاطفیمون هست در دوران کرونا. دوست داریم که با شما شروع کنیم فرنک جون، ببینیم که نظرتون در این رابطه چی هستش.
حتما عزیزم، عرض کنم که خب طبعا همه انسان ها دنبال یک فضایی هستن که توش آرامش باشه و استرس و تنش کم باشه و معمولا خانواده یکی از بهترین جاها یا در واقع بگم مهمترین پایگاه هایی که در واقع باید مولد این آرامشه باشه و خب طبعا همه موافقن با یه خانواده که تولید آرامش بکنه، توش محبت باشه، همکاری باشه، همراهی باشه و خب تنش‌هایی که از بیرون به آدم ها وارد میشه رو بتونه کمک بکنه که حداقل اگه حل نتونن بکنن با همکاری همدیگه بتونن اینو حملش بکنن.
درست. بهمن جان دیدگاه تو چی هست در این خصوص؟
پیرو به صحبت‌های فرانک جان میخوام این مطلب رو باهاتون به اشتراک بذارم که من فکر میکنم کانون خانواده عرصه عمله. قبل از اون خب ما خیلی مطلب چه به لحاظ روحانی چه به لحاظ علم روانشناسی راجع به محبت و اتحاد میخونیم میشنویم، به لحاظ ذهنی و عاطفی باهاش موافق هستیم، احساس همدلی و همزادپنداری میکنیم و همه چیز خیلی زیباست. اما خانواده اون عرصه عمل و جولانگاه افرادی هست که برای زمان طولانی قرار کنار هم باشن، نفس به نفس هم زندگی بکنن و اونجا باید دید که در عمل چقدر ما میتونیم با از خود گذشتگی ها و فدا کردن منفعت شخصی به نفع خانواده، کانون خانواده، این آموزه هامون در ارتباط با محبت و اتحاد رو به منصه ظهور برسونیم. شما برف رو تصور بکنین، تا زمانی که از ابر و در آسمان هست و داره به سمت زمین میاد پاکی محضه، اما وقتی که روی زمین قرار میگیره خاصیت و قانون این دنیا اینه که خاک داره، گل داره، یعنی میتونه اون برف آلوده بشه به خواص زمینی. متاسفانه اینو باید پذیرفت. این آموزه های روحانی مثل محبت و اتحاد گاهی وقتا احساس میکنم درست مثل همون برف پاک صاف تمیزی هست که میباره، ولی وقتی که روی زمین میاد ما باید خیلی مواظب باشیم که به گرد و خاک زمینی آلوده نشه یا به حد اقل ممکن آلوده بشه. تمام این تمرین ها رو به نظر من ما میتونیم در عرصه خانواده انجام بدیم و اونجا ببینیم که چقدر میتونیم محبت و اتحاد رو در عمل پیاده بکنیم.
مرسی بهمن جان از توضیح قشنگی که دادی و فکر میکنم که برای همه ما خانواده محلی هستش برای پیاده کردن ایدئال‌های ذهنی که هممون به دنبالش هستیم و یا به اون رسیدیم.
کاملا درسته هرانوش جان. یه نکته دیگرم فقط دوست داشتم بگم، اون هم این هست که خیلی وقتا اون تعریف اصلی علمی از خانواده ممکنه در ارتباط با بعضی از افراد صادق نباشه. اینو در واقع خطاب به شنونده های عزیزمون میگم که ممکنه فرم خانواده شون با تعریف خانواده متفاوت باشه. یکی با مادر بزرگش داره زندگی میکنه، یکی توسط یه خانواده به فرزندی پذیرفته شده. میخوام بگم وقتی که محبت حقیقی وجود داشته باشه دیگه هیچ فرقی نمیکنه که این انسجام خانواده به چه شکلی هست و آیا در اون چارچوب تعریف شده میگنجه یا نمیگنجه. به جان و به باطن اون هم یک خانواده است و به همون اندازه ارزشمند و جایگاهی برای تبادل محبت.
من خیلی این قسمت دوم صحبتاتو بهمن جان، خیلی قسمت اولش هم بسیار زیبا و متین بود، این قسمت دوم صحبتات خیلی به دلم نشست، برای اینکه واقعا احساسم اینه که این بنیان کوچیک خانواده که نمیدونم بهش صحبت میکنیم که باید باعث اتحاد بشه، باید باعث رشد و ترقی افراد بشه، قرار انبساط پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه و بزرگ بشه و ما بشیم خانواده جهانی. یعنی حتی اگر من بتونم با دوستم، با همسایم، با هر کسی که میتونم محبتم رو خالصانه بهش بدم، اون جنبه اتحاد رو کمکش بکنم، استرسش، استرابش بیاد پایین، هر کاری که دستم برمیاد براش بکنم، دقیقاً به این دید که ما خانواده بشری هستیم، تصورش حتی میتونه کمک بکنه که استرابمون بیاد پایین. من خیلی خاطرات کوچیکی میشتم که مثلا دوستی رسید به اسپانیا و اونجا دو تا آدمی که فقط مثلا فرض کنید یه دوست دیگری تلفن میکنه به دوستش که در اسپانیا ساکن هست و میگه که دوست سوم من وارد این کشور شده و این آدما چنان گرم از این فرد پذیرایی میکنن و استقبال میکنن که این اصلا احساس غربت و غریبی نداشته باشه که من تو این کشور هیچ کسی رو نمیشناختم.
به به،
اصلا این چه آرامشی میده. یا میشتم چون پناهنده هایی که میرن به کشورهای مختلف وقتی داستاناشون رو میگن، منی که اینجا نشستم تو خونه خودم اینا رو میشنوم و لذت میبرم از این امنیتی که تو این همه واویلا و جنگ و قتل و غارتی که در دنیا هست، وقتی میشنوی که جاهایی از دنیا آدمایی هنوز هستن که امنیت محضن وسط تمام این استرس ها و بالا پایین های زندگی، یهو قلب آدم آروم میگیره، مثل آبی که رو آتش میریزه. خیلی نکته قشنگی گفتی، مرسی.
زنده باشی فرانک جان. مطلبی هم که تو گفتی خیلی به دل من نشست.
قربانت.
دوست دارم که در چند دقیقه‌ای که باقی مونده ما رو مهمان بکنید به دیدگاه آیین بهایی در خصوص این موضوعی که مطرحش کردیم.
حتما یه بیان کوتاه میخونم که در مورد خانواده است، ولی شما و همه ما میتونیم این رو بستش بدیم. از خانواده مسلما باید شروع بکنیم، چون اگه از اونجا شروع نشه در بیرون از من نمیتونم تظاهر بکنم تو خانوادم اون آدمی که باید باشم نباشم، ولی در بیرون خیلی صلحجو باشم. یعنی این اصلا هیچی، اصلا بذاریم کنار، این کاملا ریا و درویی است. حالا این رو برای خانواده میخونیم ولی میتونیم بستش بدیم. اینجا مضمون یکی از بیانات حضرت عبدالبها رو خدمت شما شنوندگان عزیز میخوام بگم که میفرمایند که وقتی اتفاق و اتحاد در میان یک خاندانی واقع میشه، چقدر امور سهل و آسون میشه، چقدر ترقی حاصل میشه، چقدر امور منظم میشه و راحت و آسایش برای همگان میسر میشه و روز به روز بر عزت و ترقی اون خانواده افسوده میشه. و این به نظرم رمز موفق، یعنی ما اگر یک جامعه ای میخوایم که توش راحت باشه، آسایش باشه، عزت و ترقی برای ماها باشه، طبعا رمزش اتحاد و اتفاق و همدلیه.
بچه ها دوست داریم که این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون کوتاهه، مجبوریم ازتون خداحافظی بکنیم. انشاءالله در هفته‌های بعد و برنامه‌های بعد باز هم با هم بیشتر گپ می‌زنیم.
و ممنونیم از هر دوی شما عزیزان که انقدر زیبا، دقیق و نکته بین بودید و مسائل بسیار جالبی رو برای ما و شنونده‌های خوبمون مطرح کردید. مرسی از هر دوتون.
سپاس از محبت ترانوشن
عزیزی، مرسی.
خداحافظ عزیزان.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. زنده یاد ایرج پزشکزاد در کتاب دایی جان ناپلون می نویسه:
من در یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. تلخی‌ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک 12 یا یک 14 مرداد بود شاید اینطور نمی شد. یاد ایرج پزشکزاد بزرگ جاودان.
از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون الهام، تارا و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داریم و از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین. روز و روزگار همه شما خوش باشه.
خدا نگهدار.